أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب ما در بحث تجری بودیم و بعد از اتمام مسئله تفصیل صاحب فصول و پاسخ به ایشون و بعد از ابطال تمام ادله‌ای که برای حرمت تجری آورده بودن، شیخ جنبندی کرد با التحقیق که اون جنبندی باز هم تجری رو از فعل متجربه جدا کرد، اینها رو از هم دیگه و در واقع فایل اینها رو از هم دیگه جدا کرد، اینها رو از هم تفکیک کرد و عملاً پاسخ نهایی خودش رو هم اینجا باز شیخ مطرح کرد. خیلی خوب، حالا در ادامه شیخ دو پله دیگر رو طی میکنه. یه پله بررسی یه سری از روایاتی که حالا عرض میکنم مسئلهشون چیه، یه پله دیگه هم بیان شهید ثانی و دیگه بحث تجری پایان پیدا میکنه. ببینید دوستان، مرحوم شیخ بعد از پایان مطلب سابق میاد یه بحثی میکنه و میفرماد اگه تجری رو به معنای قصد معصیت بگیریم، نه اینکه طرف حالا فعلی انجام داد و مصادفه با واقع نبود، نه اصلا قصد علل معصیت رو هم تجری بگیریم، در این باب روایات مفصل و مکرری داریم که اینجا معفو عنه و حرام نیست و عفو شده ازش. دقیق میکنید؟ از اون طرف روایات زیادی هم داریم و حتی آیات که اونها هم دلالت بر چی دارن؟ دلالت بر عقوبت دارن، برای کسی که عزم به معصیت میکنه، قصد معصیت میکنه. عبارت رو ببینید صفحه 46 کلمه، توضیح بدم مثلا چرا این اینجا آمده. میفهمد نعم لو کانت تجری علی المعصیت بالقصد، بله اگه تجری علی المعصیه به واسطه قصد باشه، یعنی قصد این انسان قصد متجریانه ای هست، قصدش اقدام علی المرسل، کاری هم نکرده لزوما، فالمصرح بهی فی الاخبار الکثیره العفو عن، تصریح شده در خیلی از اخبار که اینجا معفو عنه و عفو شده ازش، و ان کان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، بله ولو در اخبار دیگه ای اینجا قائل به عقاب شدن، یعنی اون اخبار دال بر عقاب این فردن، که حالا شیخ میفهمد بعدا بعد این روایات رو با هم جمع کنیم. دوستان این چه ربطی به کل بحث داره؟ وجوهی اینجا گفتن و میشه تأمل و تصور هم کرد در این باب. یکی این که اینجا شیخ اون ادلهی که ظاهر میشه ازشون عقاب رو دلایل دیگری بر حرمت تجری گرفته باشه، یعنی اگه ما روایاتی داشته باشیم که قصد علل حرام رو حرام میدونن، دیگه چه برسه به چی؟ چه برسه به اقدامش که حالا مصادفه با واقع نشه. یعنی ما اگه تونستیم از روایات ثابت بکنیم که قصد علل حرام حرامه، قصد و نیت قلبی، دیگه چه برسه به این که شما بری سمت اون لیوان و برداری بخوریش به زعم این که انها خمرون. دقت کردید؟ لذا اگر ما اینجا روایات پیدا بکنیم که برای تجری علی المعصیت بالقصد حرمت قائلن و ما پذیرفتیمشون، خب دیگه تجری اقدامی که دیگه از تجری بالقصد هم شدیدتره دیگه، اونم حرام میشه. برخی دیگه گفتن، حالا این جوابش با توجه روایات در میاد، که اینجا شیخ میخواد بگه حتی اگر ما تجری رو حرام میدونستیم، بر اساس روایاتی که تجری رو معفو عنه میدونستن، تجری خدمت شما که عرض کنم بالقصد فقط حرام نیست، تجری بالقصد خالی فقط حرام نیست. برخیم اینو گفتن که حالا بعدم ببینیم این با ذیل روایت، با ذیل بحثایی که شیخ اینجا داره میکنه جور در میاد یا نه، یعنی که انه شیخ بحثش رو تمام کرده، قائل به عدم حرمت تجری شده، بحث تمام شده، حالا سوی روایاتی هست یه سری روایات عفو به چی؟ قصد علت تجری. یه سری روایات هم به چی؟ حرمت علا قصد تجری و حرام دونستنش. ببینید دوستان، ما بحثمون یه بحث عقلی بود. یعنی چی؟ یعنی تجری از متفرعات قطع بود. قطعم که حجیتش ذاتی بود، لذا قرار بود ما با حجیت ذاتی به نتیجه برسیم، نه با روایات. ببینید اگه قطع حجیتش ذاتی باشه و اگه حجیت ذاتیشو به این معنا بگیریم که هر جایی به وجود آمد حرمت رو با خودش میاره یا حلیت رو میاره، که حالا با اون قول کسی که میخواد حرمت تجری بپذیره، خونجا دیگه تخصیص بردار نیست. آیا میتونیم تخصیص بزنیم؟ آیا ادله عفو میتونن تخصیص بزنن یا نه؟ که ایاتون باشه در بله اگه اشتباه نکنم بحث اجزاء هم در اصول فقه داشتیم. آیا اگر یه جای عقل قائل به عقوبت قطعی شد، اخبار شرعی میتونن بیان اونجا تخصیص بزنن بگن اینجا حالا شارع عف کرده اینجا رو و مشکلی نیست؟ ظاهر اینه که این ممکنه، چون تفضلن شارع اینجا عف میکنه و عقوبت رو برمیداره. ولی مسئله اینه که این به هر به مسئله ما ربطی نداره، این دیگه صرفا یه بحث فقهی میشه. ببینید ما باید اثبات کنیم که تجری استحقاق عقوبت رو هم از بین میبره، نه فعلیتش رو. دقت میکنید؟ این الان هم که رفتیم توی روایات، ببین بعضی از روایات داریم میگه تو باید عقوبت میشدی یا، ولی عقوبتت نمیکنه. خب فعلیت رو برمیداره. خویی که ربطی به بحث ما نداره، یعنی قبلش عقوبت ثابت شده. ما هم که نمیخواستیم در مسیحاتون، من رو عنوان استحقاق تأکید میکردم، ما که نمیخواستیم ثابت کنیم هر کی تجری کنه میره جهنم، که شاید خدا بخشه. اصلا بخشش خدا ما ربطی نداره، اصلا شاید خدا بخشیدش. ما میخوام اینو بگیم که آیا این تجریه، این فعل تجریه، آیا استحقاق عقوبت به وجود میاره برای اون فرد یا نه؟ این که بعدن خدا او رو به فضل خودش میبخشه یه حرف دیگه است. بله، اگه از روایات اینو فهمیدیم که حتی استحقاق عقوبت او نداره، این میشه یه حرف دیگری. اون وقت باید ببینیم اون روایت ارشادی یا مولویه، داره ارشاد به حکم عقل میده. حکم عقل چی بود؟ که قطع حجیتش ذاتیه مثلا، یا حکم عقل این بود که بر اساس بیاناتی که ما خوندیم تجری حرام نیست. اون وقت اگه در لسان شارع چیزی بیاد میشه مؤید حکم عقل، نه یه دلیل جدایی و یه مطلب جدایی برای حکم عقل. رضا دوستان این موارد رو باید دقت کنیم. پس شیخ در اینجا میخواد بیاد روایاتی که قائل شدن تجری بالقصد حرام است و روایاتی که قائل شدن تجری بالقصد معفون عن هست، بعضیشون حرام است نگیم اولی عقوبت دارد، بعضی گفتن معفوان هم هست، اینا رو بیاد بحث بکنه. ربطش هم به قبل عرض کردم، یا باید بگیم میخواد اینجا روایات مخصص کلیت حرمت تجری رو بیاره. یعنی اگر کسی کامل هم قائل به حرمت تجری شد، دیگه تجری علی القصد بر اساس این روایت نباید حرام بدونه. یا داره اینجا ایشون یه روایاتی میاره دوباره برای چی؟ ادله دیگری برای حرمت، که همون اخبار دیگن که هر حرمت قائلن، و شیخ میخواد اینا رو هم رد کنه، یعنی ادامه یه بحث سابق خودش رو بیاره. که اگر این طور باشه بعد اینجا مؤیدی بحث کنه، چون بحث ما تا اینجا بحث عقلی بود. اگه یادتون باشه شیخ وقتی به اجماع رسید چی فرمود؟ گفت ول محصل منه غیر حاصل هنا، اجماع محصلش که نیست. بعد چی فرمود؟ فرمود ول مسئله تو عقلیتون، مثلا که عقلیه است، که الان ما اونجا توضیح دادیم که مدرک رو عقلی میدونستیم، گرچه اونجا یه توجیه کردیم که بله گرچه مسئله عقلیه اجماع برش هم ممکنه، اما با یه توضیحی. اینجا هم حرف همینه، اگه مسئله صرفا عقلی باشه یعنی اثبات حرمت، اون وقت ادله روایی ما اینجا باید بشن مؤید. لذا ما باید ببینیم تو چه سازمانی شیخ داره به این حرف میرسه. لذا همینجا هم دوستان در این که اصلا شیخ چرا این تیکر رو آورد، دوباره محل بحث و دعواست. همین وجوهی که عرض کردم هم توش بیان شده. حالا بریم جلوتر ببینیم شیخ چی میخواد اینجا بفهمه. نعم لو کانت تجری علی المعصیت بالقصد، اگه تجری علل معصیه کردیم، ولی بالقصد. این بالقصد متعلق به تجری، تجری ما بالقصد بود علل معصیه، با قصدمون تجری کردیم نه با فعلمون. فالمصرح به فی الاخبار الكثيره العفو، تصریح در بسیاری از اخبار داریم که اینجا معفو عنه. برخی دوستان میگن اخبار اینجا در حد تواتره، برای همین اصلا شیخ نیاوردتش. خیلی میتونید برید ببینید مفصل اینجا اخبار داریم که صرف قصد و نیت باعث عقوبت کسی نمیشه. البته شیخ میفهمد العفو عنه نه عدم الاستحقاق للعقاب. دوستان این عبارت هم باز خیلی مهمه، شاید العفو عنه به درد ما نخوره، بعد اون روایت رو ببینیم. ببینید عفو کی معنی میشه؟ زمانی که تو مستحق عقاب هستی، حالا ما میبخشیمت. دعوای ما سر همون مستحق عقابه. اگه ما از اون روایات هم فهمیدیم که شارع ما رو مستحق عقاب دانسته ولی داره عفومون میکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اصل اولی در تجری چیه؟ حرمته. بله شارع بعدن عفو میکنه. عفو بعدی شارع یه مسئله فقهی، اصلا ربطی دیگه مسئله ذات مسئله تجری نداره، ربطی به قاعدمون نداره. آقا شارع گفته که شرب خمر حرامه، حالا بعدن تو قیامت بخشیدت یا به فلان اتفاق بیفته تو رو بخشید، خوی ربطی نداره به ذات اون مفسده‌ای که اتفاق افتاده. که حالا العفو عنه، خیلی از روایات اینجا عفو رو گفتم. و ان کان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، ولو در اخبار دیگری ما اینجا چی داریم؟ قائل اون اخبار و اون روایات و اون آیات میگن چی؟ العقاب علی القصد ایضا، یعنی حتی قصد هم عقاب دارد. این ایضا یعنی چی؟ یعنی همونطور که عقاب علی الفعل داشتیم، عقاب علی القصد هم داریم، البته بر مبنای کسی که تجری بالفعل رو هم، تجری به واسطه فعل رو هم حرام میدونست، که شیخ اینطور قائل نبود. بعد حالا روایات رو ببینید، روایات رو میخونیم. قوله صلوات الله علیه، بیانی از رسول الله که چی میفهمد؟ نیت الکافر شر من عمله. شاید مثال ما کجاست؟ نیت الکافر، یعنی اون قصد درونش از عملش هم بدتره. عملش حرامه، عملش عقوبت داره، نیت از عملش بدتره. ببینید پس نیت هم عقوبت داره دیگه، عمله ایشون میفهمد که عقوبت داره، معلومه که عمل عقوبت داره، مفروضه. حالا نیت شرون بدتر از اون عمله. و قوله، روایت دیگه چی؟ از رسول الله، انما یحشر الناس علی نیاتهم، اصلا مردم محشور میشن در قیامت علی نیاتهم، بر اساس نیتشون، نمیفهمد علی اعمالهم، علی نیه. یعنی شاکله و هویت قیامتی اونها رو نیاتشون درست میکنه. اگه عقوبت میشن به واسطه نیات، اگه بهشون پاداش میدن به واسطه نیات. پس نیت باز خودش یه چیز استقلالی پیدا کرد. پس به نیه هم اگر انسان تجری کنه علیه خدا، عقوبت داره. و ما ورد من تعلیل خلود اهل النار فی النار و خلود اهل الجنه فی الجنه. در بعضی روایات این خلود خیلی هنوزم سوال دیگه، سوال شده که آقا چطوری یه عده‌ای که مثلا فقط 70 سال گناه کردن قراره که بی‌نهایت تو جهنم بمونن، یا کسایی که فقط 70 سال کار خیر کردن در زندگیشون 70 سال عمر کرده دیگه، تا آخر میخواد تو جهنم، توی بهشت بمونه. چی میفرماد اینجا؟ تو او روایت جالبه، به عزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیت و الطاعه لو خلدوا فی الدنیا. چی تعلیل کردن در روایات؟ فرمودن دلیلش اینه که اینها عزم، ببینید به عزم، شاید مثال ما عزمه، عزم داشتن، قصد داشتن که اگر خالد در این دنیا هم باشن تا آخر کار خوب کنن. اگر خالد در این دنیا هم باشن، لو خلدو، اگه جاودانه هم بشن در این دنیا، تا آخر چی کار کنن؟ کار بد انجام بدن، لذا در جهنم هم مخلد شدن. تا آخر میخواستن کار خوب انجام بدن، لذا در بهشت هم مخلد شدن. خیلی دوستان شاید مثال مهمیه ها، لذا خلود اونها یعنی ادامه عقوبت اونها به واسطه نیتشون نه عملشون. و ما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسیفه ما فالقاتل و المقتول فی النار. عجب، وقتی دو تا مسلمون، البته نه در جنگ به حق، به باطل به جون هم افتادن، شمشیر رو هم کشیدن، در روایت داریم قاتل و مقتول در نارن. قیل، پرسیدن از رسول الله که یا رسول الله هذا القاتل، خب این قاتل فهمیدیم، فما بال المقتول، مقتول دیگه چرا تو جهنمه؟ قال لأنه اراد، اراد آخه اراده یعنی چی؟ بگو. یعنی قصد کرد قتل صاحبهی، چون اون مقتول میخواست صاحبهی رو، این برادر مسلمانشو، اون قاتل ببخشید مقتول میخواست برادر مسلمانشو بکشه، ولو نتونست، یعنی فعلش رو انجام نداد، میشه تجربی بالقصد، قصدشو داشت ولی با همون قصد میره در جهنم. خب دیگه چی؟ و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام، و این که در بعضی روایات وارد شده در عقاب بر مقدمات فعل حرام، مقدمه حرام. دوستان ما تو اصول فقه، بحث اصول فقهمون تا حالا مقدمه واجب رو خونده بودیم، مقدمه حرام خودش یه بحثی داره. همونطور که در مورد مقدمه واجب عرض کردیم که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه، در مورد مقدمه حرام هم همینه. آیا مقدمه حرام حرامه؟ خودش یه بحثی داره ها. حالا اینجا شیخ میفرماد که ما روایاتی داریم که میگن چی؟ میگن افرادی هستن به واسطه بعض انجام بعضی از مقدمات حرام عقاب میشن. چرا؟ چون قصد ترتب حرام دارن برای مقدمات. این مقدمات انجام میدن تا به حرام برسن. مثل چی؟ مثل کغار سل خمر، مثل او کسی که انگور میکاره. برای چی؟ برای که بتونه ازش شراب بگیره و بتونه شرابو بنوشه یا بفروشه. حالا اگر هر کدومشو حرام بدیم نوشیدنش که قطعا حرام، بیع و شراش هم باید برید اونجا ببینید، بیع اعیان نجسه هستی که در مکاسب برید میخونید الان حرامه. آیا حلیت توشون معنا داره گاهی یا نه؟ اونجا شیخ مفصل و خیلی جالب بحث میکنه. انگور فروختن، بیع العنب لمن یعمل خمرن چطوره، لمن کسی که نمیدونیم خمر درست میکنه یا نه چطوره، برای کافر چطوره، اونجا بحث. اما که قارص الخمر این اصلا میکاره تو خونش که با همینا شراب درست کنه بخوره، یعنی قصدش قصد حرامه. ولو انجام نشه ها، خود این مقدماتی که داره طی میکنه تا به او حرامه برسه حرام. ول ماشی لسعایت مؤمنن، کسی که داره راه میره برای اینکه چی؟ سعایت مؤمن کنه، بره بدگویی از مؤمن بکنه. راه هنوز نرفت و انجام بده ها، راه داره میره. دوستان خلافش هم داریم، نقطه مقابلش رو فکر کنم از امام صلی الله علیه و آله در کتاب تحف العقول برید ببینید. این روایت میفرماد الماشی الی حاجت اخیه کالمتشحط بدمه فی سبیل الله. خیلی زیبا و عجیب. کسی که داره راه میره که بره حاجت برادر مؤمنشو برطرف کنه، راه میره ها، هنوز نرسیده، هنوز برطرف نکرده، اصلا مونده هنوز تا به اونجا برسه. خیلی عجیب. امام میفرماد کالمتشحط بدمه فی سبیل الله، مثل کسیه که تو خون خودش غوطه بره. کجا؟ در میدان جنگ و جهاد فی سبیل الله. عجب، چقدر ارزش. شما فقط فرض کنید همین یه روایت ما تو جامعهمون، همین یکی رو عمل کنیم، یعنی همه یعنی همه اولا اعتماد بکنن به امام صادق. ما همه مسئله دعوامون اینه، ما هم متاسفانه نداریم. بعد بر اساس این اعتماد عمل کنن، ببینن امامی که صادق است و صدق تمام وجود اوست، میگه آقا اگه راه بری برای برطرف کردن حاجت برادر مؤمنت، مثل متشهد به دمه وی سبیل اللهی. و چقدر حاجات برادر مؤمنان اینطوری برطرف میشه، رفع میشه، درست میشه، چقدر مشکلات رفع میشه، چقدر گرفتاری ها رو رفع میکنیم اینطوری. دوستان اینا مهمه، اینا رو باید آدم انجام، اینا جامعه سازه. روایات ما جامعه سازه، روایات ما فردی نیستن که یکی بردار بلند شه بگه نمیدونم پیغمبر فقط آمده یه سری حرکت معنوی برای مردم انجام بده. نه، در اقتصاد، در جامعه، در روان انسان، در سیاست، نگاهی که اهل بیت میدن انسان ساز، در همه این حوزه ها. مگه میشه حوزه های فکری اصیل رو جدا کرد از اسلام؟ بگیم اسلام اقتصاد نداره، سیاست نداره، حرکت معنوی کنید با اسلام. چطور من حرکت معنوی بکنم وقتی که تمام زندگیم رو اقتصاد لیبرال گرفته؟ خود اقتصاد اقتضائاتی داره، مدلش اقتضائات داره، کسب و کار توش اقتضائات داره، مصرف توش اقتضائات داره، تولید اقتضائات داره. من همه اینا رو بپذیرم؟ خب اگر من همه اینا رو بپذیرم میشم انسان لیبرال، دیگه نسبتی با اسلام ندارم. به این میگید اسلام؟ به این میگید اسلام؟ کسی که اینطوری صحبت بکنه یا اسلامو درست نمیشناسه یا غربو درست نمیشناسه یا هر دو رو. اینا دوستان جدیه. یه روایت الماشی فی حاجت اخی خوی خیلی معنی داره. ما روایتی که در اخوت داریم متحول میکنه سازمان زندگی بشریت رو، نه مسلمین رو فقط، سازمان زندگیشون رو متحول میکنه. بله دوستان، باید درس بخونید، باید کار کنید، مخصوصا اگر دل در گرو اسلام و انقلاب و بله امام زمان و اینها دارید، باید کار کنید، وگرنه هیچی از اسلام باقی نمیمونه برا ما. هر روز یه تیکشو میزنن، میگن اینجا جزش نیست. و تو تا عالم نباشی و قوی نباشی در علمت نمیتونی دفاع کنی از اسلام، نمیتونی. خیلی خوب، روایت بعدی چی؟ و فحوا، فحوا یعنی مفهوم موافق، مفهوم اولویت. ما دل على ان الرضا بفعلا كفعله. فحوای روایاتی که میگن رضایت به فلان فعل مانند انجام اون فعل، رضایت به فلان فعل مانند انجام اون فعل، مثل ما ان امیر المؤمنین علیه السلام چی فرمود؟ امیر المؤمنین ان الراضی بفعل قوم کداخل فیه منهم معهم. کسی که راضی به فعل یک قومی است کداخل فیه معهم، مثل کسی است که داخل شده فیه در اون فعل معهم با اون قوم. و على الداخل اثمان، اثم الرضا و اثم الدخول. او کسی که خودش داخل واقعیه داره او فعل انجام میده، دوتاست، دوتا گناه، دوتا عقوبت داره، یکی عقوبت رضایت و یکی عقوبت دخول در اون فعل حرام. او کسی که داخل نشده از بیرون داره نگاه میکنه و فقط راضیه، او یه عقوبت داره، عقوبت رضایت. خب این فحوا یعنی چی؟ یعنی این که کسی که راضیه به فعل این قوم است، این یعنی قصد اون فعل رو هم داره دیگه، ولو الان نتونسته. اصلا رضایت معنیش اینه دیگه، یعنی اگه میتونست انجام میداد، اگه هزار تا مانع اطرافش ناست. رضایت یعنی این، میبینه دارن یه فعل حرام و فسق و فجور در جامعه میکنه، هم راضیه. حالا خانوادهش نمیذارن، دور شلوغ، محظورات اخلاقی و اداری و فلان داره، اگه دستش میرسید چنان شنایی میکرد که بقیه به گرد پاش نمیرسیدن. لذا این رضایت نشون میده که خدمت شما که عرض کنم، این رضایت نشون میده که اینطوری بگیم بهتره، این رضایت وقتی که بله این با این بیان بهتره، با این بیانی که عرض میکنم اونم شاید میتونستی میگه، ولی این بیان که میگم میخوام بگم بهتره، که واقعا مفهوم اولویت در بیاد، توش فحوا در بیاد. این رضایت اسم داره، چه برسه به قصد. این بهتره اینطوری بگیم، این فرد وقتی راضیه به این فعل، هنو انجامش نرفته اصلا سمت انجامش، شاید حتی قاصد هم نباشه انجامشو، ولی فقط راضی، اونا دارن انجام میدن و گوشه راضیه. وقتی راضیه برای رضایتش داره میفرمود عقوبت داره، چه برسه به قصدش که خودش انجام بدهد، لذا اون هم عقوبت داره. لذا فحوا این معنا، اون هم میشد به یه معنا بگیم ها، این رضایت رو ملازم قصد کنیم، اما این با فحوا بیشتر جور در میاد، اینی که عرض کردم الان با معنای فحوا بیشتر جور در میاد. بله و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی، و آن چیزی که وارد شده تفسیر این بیان از بله خدمت شما که عرض بکنم پروردگار در قرآن، که فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، چرا اونا رو کشتید اگر راست میگید، در حالی که مخاطب این آیه اصلا قاتل اون مثلا انبیا نبودن، یه کسای دیگه این کارو کردن، اما قرآن اینها رو هم در قتل شریک میدونه. چرا؟ چون اینها هم رضایت داشتن به اون فعل قتل. ببینید من ان نسبت القتل الى المخاطبین مع تاخرهم عن القاتلین بكثيرن، بابا اصلا مخاطبین مال زمان پیغمبرن، او قاتلا مال کی بودن؟ بفرمایید مال 1000 سال قبلن. بعد خدا نسبت قتل رو به اینها میده که ناظر به قوم یهود هست که از پیغمبر اینجا یک خواسته ای دارن، میگن آقا اگر قراره که بله پیغمبری برای ما بیاد بعد فلان کار رو بکنه. بعد اینجا خداوند میفهمد پیغمبر که قل قد جاءکم رسل من قبلی، قبل از من پیغمبرهایی اومدن، بالبینات خیلی نشانه آوردن، و بالذی قلتم حتی همین نشانه‌ای که شما خواستید، فلما قتلتم مهم ان کنتم صادقین، چرا اونا رو کشتید؟ در حالی که این کسایی که مخاطب پیغمبر بودن، یهودیایی که مقابل پیغمبر بودن، که اونا نکشته بودن که، بلکه اونهایی که به مراتب دورتر بودن، یعنی پدرانشون و اجدادشون هزاران سال قبل، اونا کشته بودن. حالا چرا اینها رو شریک میدونن؟ چون در ایشون میفرماد، شیخ میفرماد که در روایت داریم، چون رضایت داشتن به فعل اون بزرگانشون، لذا اینها هم قرآن شریکشون میکنه در فعل قتل. من ان نسبت القتل الى المخاطبین مع تاخرهم عن القاتلین بكثير، چون نسبت این قتل به مخاطبین، مخاطبین قرآن، مخاطبین پیغمبر، در حالی که اونها خیلی فاصله زمانی دارن با قاتلین واقعی، چرا انجام میشه؟ لرضاهم به فعلهم، به خاطر رضایت این هم کی، یعنی مخاطبین، به فعلهم، به فعل اون قاتلین واقعی که مثلا هزار سال قبل زندگی میکردن. خب حالا این آیه رو بعد ببینیم و روایتش رو ها، یعنی این اینجا بله باز بعد روایت اینجا دیده بشه و این آیه که آیه واقعا مسئله رضاست یا نه، حالا ما اینو دیگه عبور میکنیم. خب و یؤیده ایزن، و مؤید همینه، یعنی چی؟ عقاب بر صرف قصد بر معصیت. قوله تعالی، این بیان پروردگار که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، کسانی که چی؟ ان الذين يحبون، حب دارند، ان تشيع الفاحشه فی الذین آمنوا، که فاحشه بیاد و فحشا و فسق و فجور بیاد در بین مؤمنین شایع بشه، لهم عذاب علیم، اینا عذاب علیم دارن. چرا؟ فقط حب دارن، کاری نکردن که، همین حب بهشون. شیخ میفرماد و قوله تعالی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم الله، یحاسبکم به الله، آن چیزی که در نفس خود، آن چیزی که روشن میکنی، یعنی آشکارش میکنی، تبدوا ما فی انفسکم، از آن چیزی که درون نفستون هست و اون رو نمایش میدید، او تخفوه، یا نه گاهی هم کتمان میکنی تو دلتون میمونه، یو حاسب کن به الله، همشو خدا حساب میکنه ها. دوستان و این یو اید و هو در قول این الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، بعضی گفتن که وجه تاییدش به خاطر اینه که حب معلوم نیست که عین قصد باشه، و حتی شاید حب اشد از قصد باشه، لذا اگه ثابت کنیم عقوبت بر حب داریم، شاید نشه ازش اینو نتیجه گرفت که عقوبت بر قصد هم داریم، چون حب یه چیز شدیدتره. شاید بگیم که نه آقا عقوبت بر حب داریم و بر قصد نداریم. علیها و ما ورد من ان، و دیگه چی؟ روایتی که اینطور داریم که من روی به فعلن فقد لزمه و الم یفعل، هر کسی که راضی بشه به انجام یک فعلی، فقط دیگه فعل گریبان گیرشه، فقط لازمه اون عواقب این فعل و خود اون فعل گریبان گیرشه، و الا میفعل، ولو انجام نده، لذا چی؟ من راضیه، رضایت بده به فعله. که اینجا شیخ باز میخواد بگه این راضیه، اگه راضیه به فعله و اینجا بر اساس همون الراضی، بله اون روایت صفحه قبل بگیریم که فهمود الراضی به فعل قومن که داخل، اگه بر اساس روایت صفحه قبل بگیریم، یعنی رضایت به فعل غیر، خب ملاکش میشه همون صفحه قبل. اگه رضایت منظور به فعل خودش، یعنی راضی که کار انجام بده، خب این رضایت بعد از قصد میاد دیگه، قصدشو داره و خوشحاله که بره اینو انجام بده، راضیه، ولی خب انجامش نمیده، اینجام لزمه و گریبان گیرش میشه دیگه. چی؟ و قوله تعالی تلک الدار الاخرت و نجعلها للذین، آن و آن دار آخرت و سرای آخرت است که قرار می دهیم آن را، للذین لا یریدون، نه لا یفعلون، لا یریدون علوون فی الارض ولا فسادا، اون دار آخرت برای کیه؟ کسانی که اراده علو در زمین هم ندارن، نه اینکه فعلشو انجام نمیدن ها، حتی قصدشو ندارن. یعنی چی؟ یعنی اگه قصدشو داشته باشن دیگه در دار آخرت، بله در جنت نیستن و میشه عقوبت. اینم باز شاهد مثال ما میشه. خب شیخ حالا دو مدل میخواد جمع کنه بین این دوتا دسته از روایات. این دو مدل جمع شیخو ببینید. شیخ اینجا دو تا وجه جمع رو مطرح میکنه در اینجا. یه وجه جمعش اینه که ما خب چرا وجه جمع میخوایم؟ چون روایات ظاهرشون منافی با هم دیگه است دیگه. برخی آمدن زیادم هستن، قصد علل حرام رو معفوون عنه دونستن، بعضی ها تصریح به عقاب دارن، چیکار کنیم در جمعشون؟ شیخ میفهماد یه جمع اینه که ما بگیم روایات دسته اول، روایات دسته اول مال کسی که معفوون عنه میگفت، اون فرد میگفت معفوون عنه، مال کسیه که خدمت شما که عرض بکنم قصد حرام میکنه ولی خودش از قصدش منصرف میشه، برمیگرده بدون اینکه هیچ مانع خارجی به وجود بیاد. اما یه کسی هست قصد حرام داره 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 داره، یه دفعه موضوع حرام از بین میره. مثلا یه کسی هست یه لیوان شراب جلوشه، قصد شرب میکنه، خودش برمیگرده پشیمون میشه میگه چه غلطی کردم، این چی بود تو ذهن من اومد، این معفوون عنه. در مقابل یه کسی دیگه هست هی تو ذهنش اینه قصده که اینو بخوره، بنوشه بنوشه بنوشه، یه دفعه پای یکی میخوره میریزه زمین و این از قصدش بر نگشته بود. دوستان باید یه کاری کنیم قبل از اینکه به غیر اختیار خودمون موضوع حرام از بین بره، ما انجام ندیم، قصدمون رو برگردونیم. ما قصد ذهنم مال خداست، کثیفش نمواد بکنیم. لذا شیخ میفهمد یه مدل از جمع اینه و یمکن حمل الاخبار الاول الا من ارتدع عن قصده به نفسه، میشه حمل کرد دسته اول اخبار رو بر چه کسی؟ الا من ارتدع، کسی که ارتداء کنه، دوری کنه، خودشو منصرف کنه، از ردع میاد یعنی نهی کردن و دوری، عن قصده، از اون قصده، به نفسه، به خودش، به واسطه اختیار خود خودش، نه به واسطه غیرش. دسته دوم اخبار چی؟ و حمل الاخبار الاخیرت الا من بقیه الا قصده. و دسته دوم اخبار هم در مورد کی باشه؟ در مورد کسی باشه که بر قصد خودش باقیه، حتی عجز عن الفعل لا باختیاره، تا او لحظه‌ای که دیگه عاجز بشه از انجام فعل، ولی نه به اختیار خودش، لا باختیاره، بدون اینکه اختیاری داشته باشه، یعنی جبرن نتونه انجامش بده در حالی که هنوز قصدشو داشت. یعنی بگیم اون عقوبت ها مال ایناست و اون عفو مال او دسته اوله. شیخ یه جنبندی دیگه هم میفرماد، ولی یده گفتن که این اولیه دلیلی برش نداره. ببینید دوستان، ما وقتی میخوایم جمع روایتین بکنیم باید جمعمون یه ظهور عرفی مشخصی داشته باشه. هر جمعی که به ذهنمون رسید رو نمیتونیم قرار بدیم. میدونید دیگه جمعی که ظهور عرفی نداشته باشه بهش میگن جمع تبرعی. در بحث تعادل و تراجیح خوندید، هم در اصول فقه عمل مجسد. بعد اینجا گفتن این جمع اول تبرعیه. حالا این مهم نیست چون جمع استظهاریه دیگه، مال فقیه، شیخ هم خیلی فقیهه، خیلی فقیهه، بله، و این جمع کرده. اما خود شیخ هم که انه به این جمع اول بله قانع نیست، ازای جمع دیگری رو میاره. او یهمل الاول الا من اکتفا به مجرد القصد، یا حمل کنیم دسته اول اخبار رو به کی؟ الا من اکتفا به مجرد القصد، حمل کنیم بر کسی که اکتفا میکنه به مجرد قصد، دیگه جلوتر از قصد نمیره، صرف قصده، ولو آخر کار تا آخر قصده رو داشته باشه. این غیر از بالاییه ها، اینجا دیگه از قصدش هم بر نمیگرده، تا آخر قصد رو داره ولی بیشتر از قصد انجام نمیده به هر دلیلی، این معفوون عنه، یعنی قصد خالی مشکلی نداره. و ثانیه، یعنی اون دسته دوم، الاخبار ثانیه، اینا رو حمله برچی کنیم؟ الا من اشتغل بعد القصد به بعض المقدمات، اینو حمله بر این بکنیم که یک کسی علاوه بر قصد یه سری از مقدمات او فعل حرام رو هم بیره انجام بده، این دیگه معفوون عنه نیست و عقوبت داره. کما یشهد لهو حرمت الاعانت علی المحرم. شاید مثال ما چیه؟ دلیل ما چیه؟ روایاتی که و آیهی که میفرماد چیه؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب تعاون علی المحرم چرا حرامه؟ ما داریم مقدمات فعل حرام غیر رو براش به وجود میاریم، کمکش میکنیم که برو فعل حرام انجام بده. بعضی از بزرگان مثل مرحوم کاشف الغطا این آیه رو دال بر اعانه بر نفس هم دونستن. جالبه، یعنی میگن فقط اعانه غیر بر فعل حرام نیست که حرامه، اعانه خودت هم بر فعل حرام چیه؟ حرامه. هم اعانه غیر حرام، هم اعانه خودت. حیث عممه بعض الاساتین، همونطور که یه عده‌ای از بزرگان این رو خدمت شما که عرض کنم تعمیم دادن، یعنی همین بحث حرمت اعانه رو، به چی؟ لعانت نفسهی علی الحرام، به این که اعانه خودت هم بر حرام حرامه. یعنی چه اعانه خودت بر حرام؟ یعنی کمک کنی که خودت نزدیکتر بشی به فعل حرام، یعنی مقدمات فعل حرامت رو با وجود بیاری. ولعله لتنقیح المنات، البته لا به دلالت لفظیه. البته این بیان مرحوم کاشف الغطا از تو خود آیه در نمیاد، یعنی ما از تو آیه که لا ولا تعاون علی الاسم والعدوان چی رو میفهمیم؟ تعاون بر غیر رو داریم میفهمیم، ولی ایشون تنقیح منات کرده، گفته وقتی که اعانه بر غیر، چون تعاونو اینجا دیگه، تعاونو فعل دو طرفیه، باب مفاعله است، باب بخش باب تفاعله و طرفین میخواد، اما ایشون اینطوری انگار رو فرموده که حالا که اعانه غیر بر فعل حرام حرامه، خب دیگه بدترش اعانه خودت بر فعل حرام، اون مال فعل حرام غیره، تو اینجا خودتو داری داخل در فعل حرام میکنی و شریک در فعل حرام میکنی. خیلی خوب، این هم از پایان این بیان. یعنی شیخ هم یه جمعی کرد در نهایت، و حالا یا مجرد قصد یا قصدی که ارتدع به نفسهی معفو عنه، ولی قصدی که نه اون حالت دیگر رو داشته باشین عقوبت دارد با این نگاهی که تا اینجا گفتیم. خیلی خوب، این دوستان تجری بالقصد بود، عرضم کردم این روایت کجا میاد، اون چیزی که فعلت متجرا به در خارج میخواست حرمت محقق کند و شیخ نپذیرفته، این که من فعل خوردن فلان مایع رو انجام بدم به اعتقاد انها خمرون، اینو شیخ با همون بیان قبلش نپذیرفت، آمد سراغ تجری بالقصد، تو تجری بالقصد هم جمع روایات کرد. خب شیخ در ادامه، حالا که تجری رو فرمود و بعد تجری بالقصد رو فرمود، به مناسبت این که تجری بالقصد رو فرمود، باز اقسام تجری رو توضیح میده که من شیشتا رو میگم دیگه، ادامهش برای جلسه بعد. ثم علم ان التجری علی اقسام، و اینو بدونید که تجری بر اقسامی است، چند تا قسم داره. یجمعها، کل این اقسام تو یه چیز مشترکن، اونم چیه؟ یجمعها عدم المبالات بالمعصیه او قلتها، آنچه که در کل اقسام تجری مشترک لاابالیگریه، یعنی تو توجهی به معصیت نداری، مهم نیست برات که معصیت میکنی، حالا یا کامل لاابالی مبالات نداری یا مبالاتت کمه، اهمیتش برات کمه. خب مثال ها شیان اقسام این تجری، احدها مجرد القصد علی المعصیه، صرف قصد به معصیت که اینجا خوندیم. ثانی ها القصد و الاشتغال به مقدماته، قصد معصیت میکنی اشتغال به بعض مقدماتش هم پیدا میکنی. ثالثها القصد و التلبس به ما یعتقد و کونه معصیتن، قصد داری، به همراه قصد چی داری؟ تلبس داری، یعنی انجام میدی چی رو؟ به ما یعتقد و کونه معصیتن، اون چیزی که فکر میکنی معصیته. اولی چیه؟ یه لیوان جلوته، قصد شرب میکنی، نعوذ بالله، یک. دومی چیه؟ دستت هم میبری نزدیک، میری نزدیکش، میریزه تو لیوان، نعوذ بالله، بینه تلبس به بعض مقدمات. سومی چیه؟ میخوریش، معلوم میشه آبه. او چیزی که دوستان ما تا اینجا داشتیم بحث میکردیم تو بحث تجری قبل از اینکه روایتو بخونیم کدوم بود؟ این سومیه بود، او لحظه ای که قطعش غیر مصادف با واقع میشه، نه اون یک و دو. رابعها التلبس به ما یحتمل و کونه معصیتن رجاءا لتحقق المعصیت به، یه چیزی از احتمال میده که خمر، نعوذ بالله، مطمئنم نیست، تو مثال قبلی مطمئن بود، اینو شروع میکنه خوردن به امید این که ای کاش انشالله خمر باشه، اینم یه نوع تجریه. خامسها التلبس بهی لعدم المبالات به مصادفت الحرام، میخوره، احتمال خمریت هم هستن. میگه بی خیال ولش کن. اینجا ببینید با قبلی فرقش چیه، نمیخواد خمر بخوره لزوما و قطعا ها، اما میگه آره خوردی ما مشکلی نداره، بی خیاله، بی خیال. اینم یه نوع از تجریه، این قلت مبالات، یعنی توجهش کمه، واقعا نمیخواد بره اقدام علل حرام کنه، قصد قطعی اقدام علل حرام نمیگه، میگه اگه شدم شد، حالا چه اشکالی داره. بله خیلی ها اینطوریه، خیلی ها اینطوری، ما خیلی همون در بعضی مسائل اینطوری میگیم حالا غیبت هم شد شد، قصد علل غیبت گاهی نداریم ما، ولی حرفه رو میزنیم دیگه، میاد کنتور هم نمیندازه، میگیم حالا غیبت هم شد شد. و سادسها ششمی چیه؟ التلبس و برجاء الله یکون معصیتا و خوف ان یکون معصیتا. ششمی چیه؟ ششمی بهتر از همشونه ها ولی بازم خرابه. میخوره میگه انشالله که گربه است، انشالله خمر نیست، ولی و خوف ان یکون معصیتا، تو ذهنش هم هست که شاید خمرم باشه ها، و باز میخوره. اینم یه نوع از تجریه. حالا بعدن اینو بحث میکنیم، او یه حرف دیگه است که آقا اگه یه چیزی مشکوک الخمریه است اجتناب ازش واجبه یا نه، او یه حرف دیگه است. شاید ما براءت جاری کنیم، وقتی براءت جاری کردیم دیگه خوفی درش نیست که معصیت باشه، چون براءت حجت به تو دیگه ایمنی. فرض اینجا اینه که هنوز خوف معصیت هست و این آدم راحت داره میره انجامش میده، مسئله اینه. این شیشتا و یشترط فی صدق التجری فی الثلاثه الاخیره عدم و کون الجهل عذرا عقلیا او شرعیا، همون نکته ای که عرض کردم، این جهل ما نباید عذر عقلی و یا شرعی برای ما درست بکنه، چون اگه عذر عقلی یا شرعی درست بکنه دیگه اصلا احتمال معصیت منتفی میشه. توی ستای آخر بود، چون تو ستای اول قطع داشتم به معصیت، تو ستای آخر احتمال معصیت بود. مثل چی؟ کما فی شبهة المحصورة الوجوبية او التحریمية. آقا مثل شبه محصوره، شبه محصوله چیه؟ شبه محصوله جهل توش عذر نیست. آقا سه تا لیوان اینجاست، یکی شرابه، شبه هم محصور است، من میگم نمیدونم کدومه پس بخورم، نه در شبه محصوله حکم چیه؟ احتیاطه. بله یه قصابی هست توی شهر تهران که ذبح شرعی نمی کنه، حالا هزار تا قصابی تو تهرانه، اونجا عدم الجهل من، اونجا ببخشید عدم العلم من و جهل من عذر شرعیه. اگه قرار باشه از همشون اجتناب کنم برام چی به وجود میاد؟ اسره حرج به وجود میاد، لذا اونجا براءت جاری میکنم. اگه جهل از اون قسم باشه دیگه اصلا احتمال معصیت توش نیست تا تجری اتفاق بیفته، ولی اگه از قبیل مثل شبه محصوره باشه، اینجا چون که شبه محصوره است من باید موافقت قطعیه کنم و ارتکاب نکنم. حالا البته اینو میخونیم بعد خود شبه محصوره رو، کتاب براءت رو این بحث داریم. و الا لم يتحقق احتمال المعصيه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر عذر شرعی داشته باشم، یعنی اون جهل من عذر عقلی یا شرعی باشد، لم يتحقق، دیگه احتمال معصیتی نیست که من بخوام برم ارتکابش بکنم و مصداق تجری بشه. و ان تحقق احتمال المخالفه للحكم الواقعي، بله من میدونم که اگر از این هزار تا قصابی احتمال داره که من میرم از سر خونه‌مو بخرم، این همون قصابیه باشه که ذبح شرعی نمیکنه، این احتماله هست، ولی مهم نیست دیگه این احتمال اونجا، چون شارع دیگه اونجا به من اجازه داده، میگه میدونم مخالفت احتمال مخالفت با حکم واقعی داری، ولی اونجا مخالفت با حکم واقعی عنوانش معصیت نیست، چون شارع میگه اگر بخوای از همه قصابیا دوری بکنی که پدرت در میاد که اسره حرج داری و نمیتونی، لذا من بهت اجازه میدم که ارتکاب کن ولو احتمال مخالفت با حکم واقعی توش هست. پس دعوا سر احتمال معصیت. دوستان ما بعدا در اصول عملی میخونیم براءت احتمال معصیت رو منتفی میکنه، دیگه تو معصیت نمی کنی ولو احتمال مخالفت با واقع رو منتفی نکنه. کما فی موارد اصالت البراء و استصحابها، مثل موارد اصالت براءت که گفتیم دیگه، اصالت براءت رو آقا براءت جاری کردی شما، وقتی که براءت جاری کردی دیگه مشکل نداری، یا و استصحاب، یا استصحاب براءت کردی، استصحاب براءت هم دارین، یه زمانی من تکلیفی برام نبود، حالا استصحاب میکنم و عدم تکلیفم رو، مثلا تو مسئله بلوغ شک دارم در بلوغم، 4 سال پیش بالغ نبودم قطعا، عدم و تکلیف داشتم، همون عدم و تکلیف رو من استصحاب میکنم، همون براءت رو استصحاب میکنم، لذا الان مأمونم از معصیت، دیگه مشکل معصیت ندارم. ثم ان الاقسام، دیگه خیلی طولانی شد اینو دیگه، ثم ان الاقسام رو انشالله بذار اینم بخونم دیگه دوستان، دیگه حیف دیگه فقط کلام شهید ثانی بمونه. ثم ان الاقسام السته كلها مشترکه في استحقاق الفاعل للمذمه من حيث خبث ذاتی و جرأته. آقا هر 6 تا قسمی که خوندیم در چی مشترکن؟ بله اون فاعلش مستحق ذمه، برای چی؟ به خاطر اینکه ذات پلیدی داره و سوء سریرتی و سریره پلیدی داره. اما و انما الكلام في تحقق الاسيان بالفعل المتحقق متحقق في ذمنه التجري. بابا تمام دعوا سر این بود که اون فعل شرب شرب آب که من قطعه به خمریتش داشتم اونو حرام کنیم، اون محل بحثه. و علیکه به تأمل فی کل من الاقسام. حالا شما یکی یکی اقسامو باید بررسی بکنید. این و علیکه به تأمل، شاید دوستان برگرده دوباره به اون بیانی که از مرحوم آقای آشتیانی گفتم براتون، که شیخ تأملی داشت که بعضی از اقسام تجری صفت فاعل هم صفت فعل هم شاید بشن، و اگه صفت فعل بشن اون وقت فعل تجری هم حرام میشه. ولی فعلا با توجه به این چیزی که خدمتتون عرض بکنم، ما در بحث رسائل داریم، شیخ اون رو حرام فعلا ندانسته. حالا این تا اینجا، انشاءالله بیان شهید ثانی باقی میمونه که جلسه بعد عرض خواهم کرده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.